أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. بعد از اینکه اصل اون معارف را با ادله و برهان اثبات فرمود و شکوک و شبهات را رد فرمود، اونگاه همون حقیقت را به صورت یک مثل تبیین می فرماید که بهتر به ذهن بیاید. چون قبلا ملاحظه فرمودید نوع معارفی که در قرآن کریم با ادله طرح می شود، برای اون یک مثل ذکر می کند تا بهتر در ذهن ها جا بگیرد. اونها که اهل برهانند، این تمثیل برای اونها یک تأییدی است. اونها که اهل برهان نیستند، خود این تمثیل برای اونها یک تبیین است. اونها که اهل استدلال و براهین عقلی هستند، با اون براهین عقلی مسئله تثبیت شود و با این مثال تأیید میشه. اونها که اهل استدلال ها و براهین عقلی نیستند، از اهل استدلال و برهان نیستند، این تمثیل برای اونها تبیین است. در مثال اول نکاتی بود که همه اون نکات در مثال دوم نیست. در مثال اول که فرمود انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، دو تا نکته مهم هست که در مثال دوم نیست. نکته اولا اینه که حق مثل آب زلال است که از خدای سبحان نازل می‌شود. هر نعمتی حقی که هست از خداست. این را آیاتی نظیر آیات سوره آل عمران و دیگر سور تأیید می فرماید که الحق من ربک، حق از خداست. این نکته در مسئله اول هست و در مسئله دوم نیست. و در تشریح این نکته قبلا بحث شد که فرق است بین الحق من ربک و بین این که بگوییم الحقو مع فلان. در باره معصومین علیه السلام میگوییم الحقو مع علیه و علیون مع الحق یدور مع روح سمادار. میگوییم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه با حق است و در محور حق است و هر جا حق باشد او حرکت را بر اساس حق تنظیم می کند. این معنای علیون مع الحق. و اما نمی گوییم خدا با حق است یا حق با خداست. بگیم حق از خداست. هر چه در جهان ثابت است من الله است، نه مع الله. چون ذات اقدس اله هستی محض است و همه کمالات و خیرات من الله است، نه مع الله. چون با الله چیزی نیست. هر که در جهان سهمی از هستی داشته باشد فیضی است من الله. لذا فرمود الحق من ربک. پس تمام خیرات و برکات من الله است. دیگر اولیای الهی اونها در محور حقن، با حقن و از هر جدا نیستن و مانند آن. این نکته اولا در مسئله اول هست، در مسئله دوم نیست. نکته ثانیه این که هر فیضی که از خدای سبحان تنزل بکند، مستفیزها، گیرندها به اندازه استعدادهای خاص خود دریافت میکنند. هر موجودی به مقدار ظرفیت خود فیض میگیرد. این نکته در مسئله اول هست، در مسئله دوم نیست. این نکته که فیض اندازه و حد ندارد، گیرندگانند که با ظرفیت‌های خاص حدود مخصوص را دریافت می‌کنند، وگرنه اون که از مخزن خدای سبحان صادر می‌شود بی حد و بی اندازه است، مثل آب زلالی که از بالا نازل می‌شود. اون آب به اندازه 10 متر مکعب یا 100 متر مکعب نیست. اگر اون دره وسیع‌تر بود آب بیشتری می‌گیرد، وسیع‌تر نبود آب کمتری می‌گیرد، که فرمود فسالت اودیتون به قدره ها. اون آب قدر و اندازه ندارد. این اودیه وادی ها و ظرف ها و دره ها هستند که اقداری دارند و هر دره به اندازه ظرفیت خود آب جا می گیرد. پس از مخزن اله اندازه نمی آید. وقتی تنزل کرد به مرحله پایین رسید، گیرندگانم که در اثر داشتن ظرفیت های گوناگون و اندازه های گوناگون دریافت میکنن، ولی در مرحله پایین قدر هست. بله، پس اونجا قدر و اندازی ندارد. در سوره نحل فرمود اینجا که هست و قدر هست. نه، بله، قدر مال انزال است، مال نزول است. پس لولا نزول اندازه نیست. نزول با انزال یک واقعیت است، مثل وجود و ایجاد. اگر به خدای سبحان نسبت بدهیم می شود انزال، و اگر به این شی نسبت بدهیم می شود نزول، مثل ایجاد و وجود. یک حقیقت است. اگر مرحله پایین نباشد اندازی در کار نیست. نه این که اونجا اندازه است و با اندازه می آید، آمدنش اندازه گیری کردن است، اندازه را اینجا می گیرد. نه این که اونجا اندازه را بسته بندی شده باشد. این منشن الا اندنا خزائنه، در مخزن اندازه نیست. آمدن همون تقدیر است، نه این که اندازه بسته‌بندی شده می آید. انزال همون تقدیر است، نزول همون تقدر است. نه این که بسته‌بندی می کنند بعد نازل می کنند. تقدیر همون انزال است، تقدر همون نزول است. وقتی این فیض تنزل می کند در مرحله نازله است که اندازه مطرح است، در مرحله عالیه اندازه مطرح نیست. این را که فرمود فسالت اودیتون به قدرها، هر وادی به اندازه خود دریافت می کند، برابر با اون که در سوره نحل فرمود که به آتاکم من کل ما سألتموه، برابر اون خواهد بود. یعنی هر چه خواستید خدا به شما داد. نه به زبان مقال، چون خیلی از چیزها که انسان با زبان مقال میخواهد و دریافت نمی کند. هر چه انسان با زبان استعداد به طلبت دریافت میکند. و آتا کن من کل ما سألتموه، هر انسانی هر راهی را که طی کند استعداد دریافت فیض خاص دارد.
تا چند اندازه این راه را طی کنم و تا چند اندازه استعداد تحصیل کنم. پس این نکته دوم هم در مسئله آب هست، در مسئله همه ما یوقدون علیه فی النار نیست. اما نکته های مشترک بین این دو مثل آن است که در مسئله آب می فرماید آب در حرکت و خروشش با کف روی آب همراه است، اون مواد فلزی گداخته هم در حرکت و جوشش خود با کف روی این مواد همراه. کف همیشه تلاش میکند خودشو برجستنشون بدهد. این مشترک است بین آب به اون ماده گداخته شده. و آب که یک امر نافع و سودمندیست میماند، اون مواد فلزی گداخته شدن که برای زینت یا برای تأمین نیازهاست اون هم میماند. کف رفتنیست در هر دو جا اونطور. این نکته ها مشترک بین مثال آب و مثال فلز گداخته است، گرچه یک واقعیت است که به تعبیرات گوناگون در آمده، نه مثال های متعدد، اما در تعبیر اول نکات های دقیقی است که در تعبیر دوم نیست. لذا فرمود انزل من السماء ماء فسال از اودیتون به قدر. تا اینجا مخصوص مسئله اول است. فهتمل از سیلو زبدن رابیا، این سیل خروشان کفی را هم به دوش می کشد، این با اون فلز گداخته کفی را هم روی خود نشون می دهد مشترک است. اون کف از بین رفتنیست و اون آب موندنیست در باره آب هم صادق است، در باره اون مواد معدنی گداخته هم صادق است. پس در بین این نکات چهارگانه دو نکته اصیل مخصوص به مثال اول است که در مثال دوم نیست، این دو نکته اخیر است که مشترک است بین مثال اول و مثال دوم. و سیل معمولا همراه با فراوانی آب است، آب فراوان است که سیل دارد، ولی آبهای اندک سیل نمی شود. و اگر فراوان باشد این سیل تولید می کند. فراوانیش برای آن است که همه این مسیر را می پوشاند، از بالا تا پایین را گرفته است. بیانی را امیرالمؤمنین سلام الله علیه در توصیف خودشون دارن، میفرمایند ینهد رو ان سیل. دیگران اگر برجسته اند مثل تپه و تلند که اگر یه مقدار بارانی هم بهشون برسد فقط دامنه کوتاه خودشون را میتوانند سرسبز کنند، اما هرگز اینها عامل تولید سیل نخواهند بود. منم که در دامنه هایم سیل میریزم، اون کوه بلند است که سیل دارد، ولا کوههای کوچک و کوتاه هر تپهی و هر تلی که سیلی ندارد. ینهد رو امن سیل و در نتیجه ولا یرقا الیت تیر. هر وقت باران می آید ببینید در دامنه های این کوه دوامن سیل را افتاده، چون از قله تا دامنه بیاید افراوان. اما وقتی باران می آید این تپه های کوچک و کوه های کوتاه اینا فقط دامنه خودشون رو تأمین می کنن و دامنشون هم کوتاهه. و اوز که سیل دارد و اوز که مسیل می سازد، درهای عمیقی که در دامنه کوه دماوند است در اثر اینکه اون آب فراوان جا میخواست جا پیدا کرد برای خودش. هر کوهی سیل نداره چون اون برجستگی رو نداره، و هر آبی هم سیل تولید نمی کند. اون آب فراوانی که از راه بلند و دور بیاید به همراه خود سیل دارد. خیراتی که از خدای سبحان نازل میشود این چنین است که سیلی است و به همراه خود کفی هم دارد. و اما این که حق و باطل، یعنی اون آب و کف، اینا با هم هماهنگ نیستن، برای آن است که آب می کوشد که به مقصد برسد، یک مقدار از کفها را در بین راه نابود می کند، یک مقدار از کفها را وقتی به مقصد رسیده نابود می کند. اینطور نیست که باطل را در مقصد داشته باشه. وقتی خروش ایستاد، شی به هدف رسید، دیگر این همراهان باطل را رها می کند. حق هرگز با باطل نمی سازد، تلاش حق اینه که باطل را از بین ببرد. حق وقتی ظهور کرد، باطل از بین می رود چون سرکوب خواهد شد. این تعبیری که خدای سبحان در جریان اعجاز موسای کریم سلام الله علیه مطرح فرمود که ساحران با اون سحر و شعبده چشمهای تماشاچی ها رو خیره کردن، ولی موسای کریم سلام الله علیه به اذن خدا وقتی عصا را انداخت، فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، آیه 118 سوره اعراف نشون میدهد حق اگر ظهور بکند باطل از بین میرود. سوره اعراف آیات 116 به بعد، قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، در این مسابقه شما اول عصا را میاندازی که به صورت یک اژدها درآید، یا ما اون ابزارمون را القا کنیم تا به این صورت درآید. قال القوا، شما اول القا کنید. فلما القوا سحروا اعین الناس، چشمای مردم رو گرفتار سحر کردن، چشم بندی کردن، یعنی واقعیت نداشت ولی مردم اینطور می دیدن. فلما القوا سحروا اعین الناس و استرهبوهم، مردم را به ترس وادار کردن، ترهیب کردن، تخویف کردن. و جاءوا بسحر عظیم، زیرا همه اون چوبها و همه اون طنابها به صورتهای مار و اژدها در آمد و تماشاچیان را ترسوند، که قرآن تعبیرش این است به جاءوا بسحر عظیم. و اوحینا الی موسی ان الق عصاک، ما به موسی کریم وحی فرستادیم که نوبت تو فرا رسید، عصا را القا کن. الق عصاک فاذا هی تلقف ما یفکون، تو عصا را القا بکنی اینها رو از بین میبرد. تلقفو یعنی تأکلو، این چنین است، یا تلقفو یعنی تمهو و تومیتو و تزهو، این از بین میبرد. بالاخره وقتی اثارا به اذن الله الغا کرد، فوقع الحق، حق واقع شد. چون حق جا برای باطل نمیگذارد، وقتی خلع باشد اون خلع باطل است، اگر حق بیاید اون جا را پر کند، جا برای باطل نیست. فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، این بطل ما کانوا یعملون را مشهور بین مفسرین این است که اون اژدهای موسای کریم سلام الله علیه اون مارها و عقربهای ساحران را بلعی، و معیدش هم همون خبری است که جریان امام هشتم سلام الله علیه نقل شد. ولی بعضی از بزرگان اهل تفسیر میگویند این چنین نیست که عصای موسی اونها را خورده باشه. میدان مسابقه و تماشا بود، همه اطراف میدان سخت بستن، دیدن وسط میدان یک سلسله مارها و اژدها هست که را افتاده. وقتی عصای موسی القا شد، همه اونها باطل اونها ظاهر شد. اون که چوب بود شده چوب، اونی که تناب بود شده تناب. مردم فهمیدن در میدان یه اژدها هست که داره راه میره، یه مقدار چوب ها یه مقدار تناب هاست هم تو میدان. کار ساحران سحر بود، سحر باطل شد. این چشمبندی اونا که چوب درست نکردن که، اونا که تناب درست نکردن که. یخیلو الیه من سحرهم انها تزا، اونها از اسیگشون و از هبالشون سحر درست کردن. مواد خام کارشون را قرآن کریم اسی و هبال میداند، یعنی عصاها و تنابا. این مواد کار ساحران است. این مواد را که ساحران انجام ندادن، اونا که تناب نساختن که، اونا که چوب نساختن که، اونا سحر کردن. یعنی این تناب موجود را، این چوب موجود را به صورت افعی در آوردن. این سحر است. وقتی خدای سبحان چوب را اژدها و افعی کرد حقیقتا، این حق باطل اونها رو روشن میکند. تبقى الحق و بطل ما کانو یعملون، نه که اونها رو خورده. مردم تماشاچی دیدن به این که یک افعیست به اژدهاست تو میدان، یه مش چوبها و یه مش تنابهای هم تو میدان افتاده. اول گروهی که فهمید و ایمان آورد همون کارشناسان سحر بودن، یعنی سحره موسی. این معنای تلقه است. یک حق که ظهور بکند باطل خود به خود رفته است. شما وقتی کلید رو زدید معلوم میشود کجا راه است به کجا چاه. وقتی این حق روشن شد معلوم میشود چی حق است چی باطل. صحبت خوردن نیست که اون چوبا را خورده، صحبت مکیدن نیست که اون تنابها را مکیده. همچه علنی بیان الغیب کرده کار ساحران را. فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون، ما کانو یعملونشون باطل شد. این یه مطلب. مطلب چشم بندی غیر از آن است که حق را انسان ظاهر کند و باطل را ظاهر کند. گاهی ممکنه کم را انسان زیاد ببیند، گاهی ممکن است زیاد را کم ببیند، گاهی ممکن است کم را انسان با چشمش زیاد ببیند، گاهی ممکن است زیاد را با چشمش کم ببیند. اما این چشم بندی نیست. این هم یک واقعیت معجزه است. تا کار چی باشد و کار کی باشد، گاهی ممکن انسان کم را زیاد ببیند و این حق باشد و اعجاز. گاهی زیاد را ممکنه کم ببیند و این حق باشد و اعجاز. در جریان جنگ بدر اونطوری که در اوائل سوره آل عمران آمده فرماید و یغللهم فی اعینکم، خدا اونا را در چشم شما کم نشون میده، یا شما در چشم اونا کم نشون میده. در یک مرحله تقلیل است، در یک مرحله تکثیر. می‌فرماید در چشم شما اثر می‌گذارد و در چشم اونها هم اثر می‌گذارد، که کم را زیاد نشون می‌دهد و زیاد را کم نشون می‌دهد. یک بخشش در سوره آل عمران است، آیه 13 فرمود قد کان لکم آیتون، قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا. یک آیتی است الهی و معجزه است الهی درباره دو گروه. قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره، که اون کافر فی سبیل طاغوت جنگ میکنن و این مؤمنه فی سبیل الله جنگ میکنن. آیت و معجزه در این است که یرونهم مثلیهم رأی العین، کفار مؤمنین را دو برابر میبینن، رأی العین میبینن، این معجزه الهی است. یا مؤمنین کفار را که چندین برابر بودن، چند برابر خودشون بودن، به اندازه دو برابر میبینن، یعنی مؤمنین کفاری که جمعیتشون فراوان است کم میبینن، این معجزه الهی است. کفار مؤمنین اندک را فراوان میبینن، این معجزه الهی است. مؤمنین کفار فراوان را اندک میبینن، این معجزه الهی است. این چشم بندی نیست. چرا؟ چون اعجاز آن است که حق را روشن کند، مگر نه آن است که مؤمن واقعا کثیر است، مگر نه آن است که ایمان حق است و ثابت است و مندنی و کثیر است، مگر نه آن است که باطل قلیل است، قل متاع الدنیا قلیل، مگر نه آن است کافر اهل دنیا است، مگر نه آن است که دنیا کم است و کافر کم است، باطن کفر کم است، چیزی نیست. اگر جمعیت فراوان کافر را مؤمنین در میدان جنگ با چشمشون کم ببینند، معجزه الهی است، زیرا حق را دیدن، باطل ندیدن، حقیقت اینها کم است، اینها حقیقتشون دیدن. مؤمنین که با تأیید فرشتگان و تأیید خدای سبحان پیش می روند زیادند. اگر اونها مؤمنین را زیاد دیدند، حق دیدند، نه چشم بندی شده. یک وقت انسان حق را که درون یک شیء کم است، حق را به صورت فراوان می‌بیند، این معجزه است. باطل را که در درون یک شیء فراوان است، به صورت کم می‌بیند، این معجزه است. این یخیل الیه من اسیشون و از هبالشون انها تسعا فتحصله، که چشم ممکن است گاهی ساکن را متحرک، متحرک را ساکن، کم را زیاد، زیاد را کم ببیند و بشه سحر، و همین چشم ممکن است گاهی کم را زیاد و زیاد را کم ببیند و بشه اعجاز. بین یرونهم مثلیهم رأی العین، یا یغللهم فی اعینکم یا یغللکم فی اعینهم، که در بعد به جنگ یک جور، در پایان جنگ یک جور، این تصرف باشد ولی معجزه. بین اون سحر ساحران که در چشم اثر می گذاشتن با اعجاز رسول اکرم خیلی فرق است. مبادا آیاتی که در سوره آل عمران است به صورت چشم بندی معاذ الله تبیین شده باشد، اون معجزه است. قرآن از او به اعجاز یاد می کند که قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، این معجزه است که یرونهم مثلیهم رأی العین و دیگر فتوحاتی که در جنگ بدر بود، همه معجزه است. و جریان سحر ساحران را می فرماید سحر و اعیون الناس و استرحبه هم،
منظور اینه که این وقتی واقعا اینا را نگاه می کردن اینا را زیاد می دیدن، نه این که تون که واقعا حق همیشه واقعیت داره و زیاد هست، از این جهت اونا را هیچی حساب می کردن،
نه واقع میدیدن دیگه.
این وقتی نگاه به اینا میکردن چند برابر میدیدن؟
بله دیگه، واقعا میدیدن دیگه، و این معجزه است و حق را میدیدن، یعنی درونشون که کم بود میدیدن.
چشم بندی اصلا معنی نداره، چون که چشم اینا اونها زیاد شدن واقعا یا نشدن،
اونها ظاهرشون زیاد بود، باطنشون کم، اینا باطنشون دیدن، حق را دیدن نه باطل را. ساهران سحر و اعیون الناس، یعنی چوب ایستا را به صورت مار متحرک نشون دادن، واقعیتی نداشتن. اعجاز کاری که کرد این باطل و رسوا کرد. یعنی وقتی عصای موسی الغا شد، این چوب همونطوری که چوب بود، چوب بودنش ظاهر شد. اون تناب همونطوری که تناب بود، تناب بودنش ظاهر شد. مردم دیدن اون چه که موسی الغا کرد به صورت اژدها است، اون چه که اونها تلاش کردن یه سلسله تنابها، یه سلسله چوبهاش تو میدان افتاد. معجزه حق را روشن میکند. در جریان جنگ بدر حق روشن شد. اینطور نیست که خدای سبحان اعوذ بالله چشم بندی کرده باشد اینا کم و زیاد ببینن، زیاد و کم ببینن، یا اونها که مؤمن را زیاد میدیدن چشم بندی شده باشد، یعنی یک باطلی را دیده باشن، یه دید باطلانه است، یا نه باطلی که نمیتواند معجزه باشد. حق را دیدن. باطن مؤمنین فراوان است. گاهی خدای سبحان این باطن را نشون اونها میدهد که اونها بهراسند، گاهی این باطن را به اونها نشون نمیدهد که اونها بگوین مؤمنین اندکند، با یه ساز و برگ سادی بیان جو بدن بیفتن. همه و همه اجازه. بله دیگه، الان اشاره شد در تلیعه جنگ یغلل و کن فی اعیونهم، ظاهرتون رو ببینن که با ساز و برگ کم حمله کنن. وقتی جلوتر رفتی رزم شروع شد، باطنتون را نشان اینها دادیم که بهراسن، با ساز و برگ کم آمدن، هنگام عمل هم ترسیدن، زود باختن و اسیر شد. کجا تقلیل است به کجا تکثیر، وسط جنگ هر دو مشخص است. اما هم بدوش حق است، هم ختمش حق است. این تونست یه چشم بندی کرده باشه، اعوذ بالله، یه باطل را نشون داده باشه.
اگر واقعا تعداد
چون حقیقتشون زیاده دیگه،
حقیقت معنوی
وقتی تمثل بکند به صورتهای گوناگون در میاد دیگه. اون باطنشون را دیدن. همون بیانی که امام سجاد سلام الله علیه به اون شخص فرمود نگاه کن ببین چی میبینی در صحنه عرفات در حج، فرمود نگو حاجیان زیادن ناله ها کم است، ناله ها زیادن حاجی خیلی کمه، ببین چی رو میبینی. باطن رو نشون داده، چشمندی که نبود
حقیق بودن ولی به صورت ممثله.
نه، اینها به صورت آدم بودن، سیرتشون حیوانات بود. اینا این شخص با اعجاز امام سجاد سلام الله حیوانات دید دیگه. یه سلسله افراد محدودی به نام حجاج واقعی به نام به صورت انسان بودن، بقیه را حیوان دید دیگه، از آدم نمید دیگه. پس کفرشون به صورت حیوانات در آمده. اونها که بودن اونها را نیدن که اگر 1000 نفر بودن 100 نفرشون در اثر داشتن اون اعتقاد کامل انسان بودن، 900 نفرشون حیوان بودن، باطنشون که ظاهر شد دیگه ظاهر را نیدن که 900 حیوان دیدن، اون 900 نفر را نیدن دیگه. اما اون معنویت که عدد بر نمی دارد، کفر که جز ارقام نمی آید که ما آمارگیری بکنیم بگیم تو صحنه عرفات 1000 نفر بودن، که اون عقاید وقتی متمثل می شود به این صورت است. اینجا هم مؤمنین به همراهشون عقاید و ملکات و اخلاق هم می کنن، اینا به صورت های دیگه در میاد دیگه. پس می شود که یک سلسله حقایقی به صورتهایی در بیاید به واقعیت داشته باشد، هم در طرف کفر و هم در طرف ایمان. نه، این شخص مثل مار و عقرب، این شخص میگوید من انسانم، داعیه انسانیت دارد، داعیه تمدن و سیادت و سعادت دارد، اینا هیچ. باطن او که شهوت و غضب اوست به صورت یک حیوان است، اونه میبینه. پس اون داعیه اونها که باطل است هیچ چیزی دیده نمیشه. حق به اونها که شهوت رانی اینها و درنده خویی اینها باشه، این درنده خویی را میبینم به صورت حیوانات دیگه. این بحث انشاءالله در موطن خود باید گسترده تر مطرح بشود.
در موقع واقعا هم دیدن از زیاده دیدن واچه نباشه، همون که قرآن در آیات دیگه فرمده بعد در موقعی سکینه رو میاریم و در خواهی رو بکنه رو در واقع اهمیت طرف های مقابل رو در مناسبه رو نمیده چه چیز رو زیاده.
نه اون و انزل الله سکینته و علیه و ایده بروح من یا علیهم و ایدهم، اون یه مسئله است. یه مسئله که و یران لهم مثلهم رأی العین، با این همه تأکید مسئله است دیگر. اینا در کمال وضوح دو برابر می دیدن، یا کم و زیاد می دیدن یا زیاد کم می دیدن. چند جای قرآن رو این تکیه می کند که یران لهم مثلهم رأی العین، که نشون بده با چشم است. اون تو معنی نه مطلب دیگه است. اون یه مطلب دیگر است که تأیید کردیم. میفرماد ضمیر به همین مؤمنین برمیگردد. یرونهم مثلیهم رأی العین، یا اونجا دارد به یقللهم فی اعیونکم یا یقللکم فی اعیونهم، شما را ما در برابر اینا کم نشون دادیم، نگذاشتیم اون حقایق شما را ببینن. در بعد یک جور، در خلف یک جور، اونجا که دارد ما فرشتگان زیادی مسلمین فرستادیم تأیید است، مطلبی دیگه است. اما در این کریم میگوید اینها را دو برابر میدیدن رأی العین، همینها را. لولا تمثیل بله دیگه، وقتی با اعجاز ممثل شد اون ملکات افراد منحرف به صورتهای حیوانات در آمده. خودش لولا اعجاز یه سلسله معنویاتی است به نام عقاید باطل و اخلاق باطل. با اعجازی که میتواند اسرار اجدها کند، همون اعجاز میتواند ملکات رو متمثل کند. اونا به صورت باطنیشون در آمدن. وقتی به صورت باطن در آمدن، اون شخص به اعجاز امام سجاد سلام الله علیه باطن اون افراد که متمثل شد و به صورت ظاهر در آمده است دیده است. از این جهت ارقام برمی‌دارم. این بحث را به خواست خدا علاهده بود مطرح کرد، ولی منظور آنه که فرق است بین سحر و اعیون الناس با یرونهم مثلهم رأی العین. فتحصل که حق باطل را از بین می‌برد در صورتی که ظهور کند. فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، اون چه که اینها عمل می کردند باطل شد. باطل شد یعنی زائل شد. تا حال نشون می داد که چیزی، الان روشن شد که چیزی نیست. حق همیشه با باطل برخورد این چین دارد، هرگز با باطل نمی سازد. اما خود حق با حق دیگر در نظام آفرینش برخورد دارند، اما برخورد سازنده به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله، برخورد دو تا حق و درگیری دو تا حق برای آن است که موجود کاملی به بار بیاید. هرگز حق با حق دیگر درگیر نیست که کارشکنی کند، حق با حق دیگر درگیر است تا موجود کامل بپروراند، مثل درگیری تیشه به چوب. چوب در برابر تیشه مقاومت می کند، او رو کند می کند، تیشه از چوب می تراشد. محصول درگیری چوب و تیشه این در و پیکر خوب ظریف، محصول درگیری دو کفه ترازو اگر وزن مطابق با موضوع نباشد، دو پله ترازو همیشه درگیر همه. یعنی اگر نانی در یک کفه، سنگی در کفه دیگر ترازو باشد، سنگ یک کیلو باشد، نان کمتر از یک کیلو باشه، این دوتا پله و دوتا کفه ترازو همیشه درگیرن، هرگز همسان هم نیستن. اون بالا میره، این پایین میاد، با او همسان نیست، به همراه او نمیره، به او هم نمیرنجد، نمیگوید چرا نیامدی. این میگوید نان را اضافه کن تا من بیام، برای اینکه من و تو، برای اینکه عدل رو برقرار کنی. تو که با من نیستی یعنی عادل نیستی، تو هم که نمیخواهی، من هم که نمیخواهم. پس من اگر زیاد شدم تو نیار، تو اگر زیاد شدی من نمیام، تا بفهمانیم به این ترازو دار که عدل حاصل نشد. تمام درگیری های دو کفه ترازو درگیری ممدوح است، یک اختلاف مقدسی است که اون عدل و قسط حاصل بشود. نظیر اختلاف دو تا طلبه در بحث‌های علمی تا حق روشن بشود. اختلاف قبل از ظهور حق اختلافی است مقدس، درگیری دو تا حق است تا حق کامل ظهور کند، این اختلافی است مقدس به نام تنازع تا اصلح پیدا بشه. تمام درگیری های جهان طبیعت این است. وقتی این دو کفه ترازو زد و خوردشون تمام شد، درگیری و اختلاف مقدسشون تمام شد، قسط و عدل برقرار شد، معلوم شد که اون نانی که با این وزن برابر است چقدر است، از اون به بعد اگر بخوان کم و زیاد کنن اختلافی است مذموم، چون بعد از ظهور حق است. بعد از ظهور حق هر گونه درگیری و اختلاف باطل است و از بین رفته نیست. قبل از اینکه مسئله روشن بشود اختلاف اختلافی است مقدس. تمام این تلاش ها و کوشش ها برای آنه که بالاخره اشکال برطرف بشه و مسئله حل بشود. اگر اشکال ها برطرف شد و مسئله حل شد، از اون به بعد هر گونه اختلاف بود میشه اختلاف مذموم و اختلافی است باطل و از بین رفته نیست. لذا حق با حق درگیر است تا حق کامل محقق بشود، حق با باطل درگیر است که باطل را سرکوب کند. تمام آبها دور هم جمع میشوند تا تمام مزرعه های تشنه را تأمین کنند، تمام این فلز های گداخته دور هم جمع میشوند تا زینت یا مصالح ساختمانی را تأمین کنند، باطل را از بین میبرند. این اختلاف هایی که هست، یکی بالا میره یکی پایین میاد، مشابه همون بیانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اوائل نهج البلاغه دارد که فرمود من وقتی خلیفه شدم این امت را به این کشور را مثل دی که در حال غلیان و جوشش لتساتن صوت القدر تلاش و کوشش میکنم تا اینکه مثل آب یک ظرف دیگ محتوای یک دیگ، اونه که پایینن بالا بیان، اونه که بالان برن پایین، تو همه پخته بشن. شما اگر خواستید یک لیتر آب را در یک کتری بجوشانید که همه اینها تصفیه بشن و بجوشنن، چاره جز این نیست که بین این سطوح آبی درگیری بشه. یعنی اونی که پایینه حتما جاشو باید عوض کنه، به اون بالایی بده که بالایی به ته کتری برسه که به آتش نزدیک اونم بجوشه پخته بشه، نتوبش کشته بشه. اینطور نیست که این پایینی پایین بمونه، بالایی بالا بمونه و آب کسی بشه تسبیح شده. فرمود این جوش و خروشی که این دیک داره برای که همه پخته بشه، همه بهره ببرن. اینطور نیست که یه دتای دیک بمونن گرمشون باشه، یه دو دیک بمونن سردشون بشه. این دو ستون مرتب رفت آمد میکنن، اونایی که پخته شدن میان بالا جا رو میدن، به اونایی که نپختن میدن پایین، هم گرم میشن. اونی که گرم شد جاش میده به دیگری که سرده، اونی که سرده میده جای گرم میشینه. این دو ستون مرتب در این آب کسری هست، یه عده مرتب آسانسور باز دارم بیرم بالا، یه عده مرتب دارم بیرم پایین. فرمود من اینجور میکنم من به کس رو. و این اختلاف اختلاف ممدوحیست که همه به فیض برسن، اما اون کف و بالاخره از بین میبرن رو تردش میکنن. فتحصله که حق با حق هیچ درگیر نیست مگر لظهور الحق کامل. اگر حق کامل ظاهر شد، از اون به بعد اختلاف اختلاف مذموم است و باطل و یقینا از بین رفتنی. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.